میدونید میخوام بگم اگر تکلیف ما با خود این جمع‌بندی جملاتم از یه دقیقه میخوام بگم اگر رسانه ها تکلیفشون با خودشون روشن باشه، اولا ظرفیت های خودشون رو بشناسن و بدونن برای چه به وجود اومدن و چگونه میتونن ایفای نقش بکنن، و دوما سیاستی که بهش معتقد هستن، اون سیاست هرچی میخواد باشه بهش معتقد هستن و محکم سرش وایسن و وایسن کار کارشناسی خودشون رو ارائه بدن، قطعا مطمئن باشید.
قطع شده ارتباطمون با آقای شاه زمانی، دیگه 30 ثانیه آخر صحبتشون هم بود.
این نکته‌ای که آقای شاه زمانی اشاره کردن و این شریفی، ببینین بحث کارکردها و رویکردهاست. به هر حال رسانه ها دنیای روایت ها از واقعیت های مختلفن، و اگر که هر رسانی زاویه دید اختصاصی خودش رو نداشته باشه و اعتبار روایتش رو به مخاطب منتقل نکنه، در دنیای امروز محکوم به فناست. یعنی شما نمیتونید بگید که من هستم بدون اینکه روایت جدید، روایت تازه یا زاویه دید متفاوتی داشته باشم، پیرو دنباله روی مثلا یک رسانه دیگه ای باشم. متاسفانه ما در تولید واژه‌های درست برای همونطوری که آقای دکتر خیابی گفتن ارتباطات توسعه خیلی ضعیف عمل کردیم. ما الان داریم در مورد رسانه صحبت میکنیم، یهویی میریم سمت شبکه‌های مجازی، بعد از شبکه‌های مجازی میریم سمت کارکرد رسانه‌ها، بعد از کارکرد رسانه‌ها روی کرد. یعنی یه فیل درون تاریکیه بله. که هر کسی یه قسمتیش رو میبینه و هیچ شفافیت و کلنگری همه جانبه نگری توش وجود نداره. به هر حال یک دیوایس، یک ابزار جدیدی وارد زندگی ما شده که این ابزار جدید زندگی ما رو تحت شعاع قرار داده، همونطوری که وقتی روزنامه وارد شد زندگی تحت شعاع قرار داد، همونطوری که وقتی رادیو وارد شد، همونطوری که وقتی رادیو ترانزیستوری شد. یعنی شما رادیویی که ما می نشستیم و رادیو گوش می کردیم تا رادیویی که همراهمون بود کاملا تغییر روی کرد. همونطوری که تلویزیون وارد شد، بعد پرده سینما وارد شد و الان می بینیم که شما همین الان صفحه اینستاگرام گوشیاتون رو باز کنید، در بالای صفحه ببینید چند تا گروه دارن لایو برنامه زنده پخش میکنن و شما تعداد مخاطبینشون هم دارین، مثلا 25 تا 84 تا. خب این یه انقلابه و این انقلاب انقلابیه که ما باید بپذیریم. نمیتونیم به سنت، به ابزارهای قبلی بچسبیم، بگیم که آیا حتما اونا باید باشن، و نمیتونیم به اونا رو فراموش کنیم و فقط، یعنی ریشه ها رو فراموش کردن اشتباهه. فقط به میوه ها پرداختن، به میوه ها، به ریشه ها پرداختن، میوه ها رو هم از دست دادن اشتباه.
خیلی ممنونم آقای شاه زمانی، اون 30 ثانیه پایانی شما رو ما بشنویم.
زنده باشید. من نمیدونم تا کجای عرضم رو شنیدید، ولی جنبندی داشتم میکردم و عرضم هم همین بود که من با خانم دکتر میفرمایند کاملا موافقم. عرضم این بود که ما بیایم ظرفیت های خودمون رو بشناسیم، بدونیم داریم چه میکنیم. و فضای مجازی هم یک اتفاق بسیار میمون هست که اما بتونیم به صورت یک ابزار، من جان کلامم این بود، فضای مجازی نه آدمه، نه رسانه، نه آدم بدیه، نه آدم خوبیه، نه رسانه حقگوییه، نه رسانه ناحقگویی. فضای مجازی یک ابزاره. رسانه ای های ما، آدم های رسانه ای و متخصص ما میتونن از این فضا هم به خوبی استفاده بکنن، چه آدم های غیر متخصص کار خبری، کار تحلیلی.
من بالاخره اینجا رو متوجه نشدم، شما فضای رسانه ای رو به عنوان رسانه معرفی کردید فضای مجازی رو، یا به عنوان یک ابزار؟
نه دیگه، من که از جمله اولم هم همین بود عرض کردم. من با کسانی که میگن فضای مجازی یک رسانه است اصلا مشکل دارم با این بحث. رسانه نیست، یه ابزاره. رادیو هم میتونه از این ابزار استفاده بکنه، مطبوعات هم میتونن از این ابزار استفاده بکنن، تلویزیون هم از این ابزار استفاده کنه.
یک سری از نظریه پردازان بر این عقیده بودن توی علم ارتباطات که دیوایس رو در واقع همون رسانه میدونستن و معرفی میکردن. حالا نمیخوام وارد این حوزه
پیام میدونن، دیوایس رو پیام میدونن،
پیام میدونن،
نه
رسانه، مدیا نیست، پیام.
بله اگر بخوایم این شکلی صحبت کنیم حتما باید اون تعاریفمون رو با هم چک کنیم. هر پیامی که بین دو نفر رد و بدل بشود میشه اینجوری اسم رسانه روش گذاشت، ولی ما داریم در مورد رسانه‌های حرفه‌ای صحبت میکنیم.
مدیاست.
بله مدیا، دقیقا ما داریم در مورد مدیا صحبت میکنیم. خیلی فرق میکنه با اون تعریف عامی که از رسانه داریم. خیلی متشکرم. اگر به بنده حقیر اجازه میفرمایید، من چون بیش از دانشم هم صحبت کردم.
خواهش میکنم قربان، ممنونم که اومدید.
اگر اجازه بفرمایید من از همین جای برنامه از خدمتتون مرخص بشم، ادامه برنامه رو از طریق رادیو بشنوم و از صحبت های دوستان عزیز استفاده بکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقای شعیب شاهزمانی عزیز، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن کنار ما بودید و تونستیم با هم دیگه صحبت بکنیم. دبیر سلامت روزنامه سپید، شب شما بخیر باشه.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
آقای دکتر خیامی، بحث رو با حضرت عالی پیش ببریم.
من دو سه نکته عرض کنم. نکته اول، نسبت فضای مجازی با رسانه، چون هم در سخنان آقای دکتر جهرمی بود و هم در فرمایشات دوستمون. ببینید، فضای مجازی مساوی رسانه نیست، این حرف درستی است. فضای مجازی به تعبیر برخی یک فضاست، یک جهان دومه. گویی تکرار جهان اول در فضای دیگری است. اینا تعابیری است که صاحب نظران متفاوت به کار بردن. اگر یک فضای، یک جهان دستساز بشر هست، درش خرید هست، بازار هست، اقتصاد هست، سیاست هست، آموزش هم درش هست، دانشگاه اونجا هست، هایپرمارکت هست، ازدواج،
شهر بازی هست،
ازدواج هست، رسانه هم هست. پس در فضای مجازی یا در این جهان دومی که با بنیادی از صفر و یک تشکیل شده است اما غیر فیزیکی به یک معنا، در این حال یک جهان واقعی است. یه زمانی گفتم مجاز در مقابل واقعیت، این چنین نیست، حتی چه از منظر فلسفی و چه از منظر اثرگذاری های عینی اجتماعی، این یک جهان واقعی است، گاهی خود واقعی تر از فیزیکی من الان شده دیگه.
در واقع یک جهان موازی است.
یک جهان موازی است. تو این جهان اگر اقتصاد هست، سیاست هست، فرهنگ هست، آموزش هست، رسانه هم هست. این پس در فضای مجازی هم رسانه داریم. بله، همه فضای مجازی رو رسانه نیست به یک معنا. لذاست که بسیاری از صاحب نظران بزرگ جهان سوشال میدیا میگن، اصطلاح میدیا را دقیقاً برای رسانه‌های اجتماعی که زیر ساختش فضای مجازی به کار می‌برن. این نیست که ما فضای مجازی رو کلاً بگیم هیچ ربطی به رسانه نداره.
ما اینجا فکر می‌کنیم در واقع تفکیکی باید بین سوشال مدیا و سوشال نتورک قائم بشه.
اشکال نداره.
بین مسنجر و سوشال نتورک.
اون که بحث بعدی است.
تو جزئیات. واژه‌هایی که ما نتونستیم واژه‌های دقیقی برای یک همچین اطلاق، یعنی دال و مدلول درستی برای اطلاق به این مؤلفه‌ها پیدا کنیم.
ببینید، رسانه اجتماعی وقتی گفت است کم 12 تا زیر شاخه داره رسانه‌های اجتماعی که وقتی میگیم. پیام رسانه‌ها یکی از رسانه‌های اجتماعی هستند، سایت‌های به اشتراک گذاری فیلم یکی دیگه است و بالاخره. بنابراین بخشی از این جهان همون گونه که همه اتفاقات در جهان فیزیکی وقت داره ما به ازاش اونجا رخ میده، رسانه هم رخ میده. این نسبت چون الان محل سوال بخشی از مسئولین نظام هم هستا، یعنی من دیدم گاهی خود در تصمیم گیری، در تدوین سیاست ها میگن بالاخره من الان یک کارگروه رسانه دارم، یک کارگروه فضا مجازی. نسبتشون چیست؟ نسبتشون از نظر بنده همین است که عرض کردم، چند جمعه این رو عرض کردم، مورد اقبال قرار گرفته. نکته دو، یه نگرانی در ایشون ایجاد شده بود که بنده عرض کردم یک مرکزیتی برای مدیریت هست. ببینید، طبیعی هم هست فعالان رسانه که
در واقع استقلال رسانه
یکی از نگرانی هایی که
نگاه نقادانه دارن.
خود ما هم به عنوان یک آدمی که در عملیات هم یه تجربه دو دهه‌ای من دارم، رسانه اولین نگرم ای پس من آزادیم چی شد، ای پس من نقد نکنم، به استقلال من چی؟ ببینید، اولا من در شرایط بحرانی عرض کردم، اینجا دیگه جای به اصطلاح بازی‌های واژگانی و روشنفکری نیست. تو فضای بحرانی ما عرض کردیم شما نقطه بهینه میان وحشت از یک سو و بیخیالی و تفنن از سوی دیگر باید پیدا کنید. من شما فهمیدید چگونه این نقطه کش میشه، رسانه باید چه کار کنن؟ گام نخست این است که آیا در اون کشور این مرکزیت هدایت و فرمانداری هست یا نیست. ببینید، خود ایجاد یک مرکز برای مدیریت بحران اگر درست عمل کنه، هم نقطه امید است و هم نقطه تذکر و هشدار. اولین حرف که رسانه باید به مردم بزنن، یه کسی هست داره اداره میکنه، یک مرکزیتی داریم که هماهنگ همه ارکان دارن اداره میکنن. این چه نقطه امید بخشی از این مهمتر شما سراغ دارید؟ اول باید بگیم که یه جایی هست، همه تو ساحت‌های مختلف از نظامیگری تا اقتصادی، از چه تا چه، تو این مرکزیت حضور دارن و دارن اداره میکنن. بعد از اون حالا هشدارهایی هم که از اونجا صادر میشه. پس این گام اوله، ولی تنها گام نیست. اتفاقا یه 7-8 تا ما یه فهرستی داریم از 7-8 تا کاری که رسانه باید انجام بدن. یکیش پس از این نقد مصداقی این مرکزه، نه نقد ساختاری. البته در شرایط بحران شرایطی نیست که شما اجازه داشته باشید
هیچ کشوری
با هر ایدئولوژی فکری و با هر مبنای فلسفی و نظام سیاسی این کار رو انجام نمیده. همه در این اشتراک دارن. این پس نکته
نقطه همه تابع یک اتاق فرمان
هستن. پس دو، پس خود این مرکز از برای رسانه ها وسیله کشف اون نقطه بهینه است. نقطه بهینه میان این دو، حالا رذیلت به تعبیر خانم دکتر جلالی، در کشور ما غیر از کشور اماراته، غیر از کشور چینه، اینجا زیست بوم دیگری دارد، فرهنگی داره، تاریخی داره، یه چیزی داره. اولینش اینه. نکته دوم عرض کردم، حالا نقد مصداقی ولی میکنیم. شما گفتید مثلا فاصله گذاری فیزیکی، حالا که اصطلاحش دقیق تر فیزیکی و فاصله علوم اجتماعی و جامعه شناسی، فاصله اجتماعی معنی خاص خودش داره. حالا فاصله گذاری فیزیکی هوشمند، اگر جای اجرا نشد، اگر جایی دیدیم نخیر مثل که دستگاه مسئول پیگیری نکرده، یه جایی شما مرتب نقد مصداقی میکنید. حتی ممکنه برخی از تصمیمات همون مرکزیت رو هم نقد کنید، اما نقد مصداقی است. میگید این گوشه این اشکال داره، این سیاست مثل که اون بخشش این اشکال داره، اما نقد ساختاری که کلیت اون مرکز رو زیر سوال ببره هیچ جای دنیا انجام نمیدن. و رسانه ها اگر این کار رو انجام بدن اتفاقا یه کار غیر حرفه‌ای است. نکته سوم،
برای اینکه آقای دکتر این نکته رو فراموش نکنید، یکی از راهکارهای چرخش اطلاعات، چرخش اطلاعات از مصداق به مفهومه.
بله.
یعنی رسانه ها میتونن تسهیل کنن رابطه حاکمیت رو با مردم. یعنی کسی که داره سیاست گذاری میکنه مصداق های تصمیمش رو در سطح عمومی ببینه. و رسانه باید این انتقال رو صورت بگیره که اگر این خط مش گذاشته شد، بازخوردها کجاها گره داره. آیا مثلا در واقع همین فاصله گذاری فیزیکی که هست کجاها این دستورالعمل قابل اجرا نیست؟ یعنی اینطوری نیست که شما فقط یک سویه، اصلا دوره رسانه ها یک سویه، چه به سمت مردم چه به سمت حاکمیت تموم شده.
لذا من کلمه نظارت همه جانبه رو اینجا تو یاد داشته خودم نوشتم، چون میدیومه. وقتی میگید میدیوم یا واسطه است، کارش میانجیگریست. میانجی بین چه و چه، میانجی و چه و چه، حاکمیت با مردم، مردم با حاکمیت، خود نهادهای حاکمیت با هم. خانم جلالی، امروزه بسیار از سیاسیون ما نمیشن که با هم گفتگو کنن، مثل بنده و شما الان روبرو هم بشینن که بیانیه‌های همدیگر رو از طریق رسانه‌ها میبینن، از طریق رسانه دور میخواد جواب بده. یعنی این میانجی
تسهیلگری بین ارتباطات،
یعنی از بس حاضره در میانه همه ارتباطات فردی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ما نمیشینیمش، به شدت از بس حاضره نمیشینیمش. نکته بعد، رسانه ها اتفاقا خودشون در این مرکز حضور دارند، یکی از پایه‌های تصمیم گیری هستند. همین الان هم این مثلا ستادی که ما داریم یا همه دنیا تشکیل داده، یه پایه اصلی مسئولین رسانه ها اونجا هستند و تعامل میکنن. پس ما اجمالا بعد از تشکیل به اصطلاح این نگاه همگانی و انسجامی تو فاز بحران دارم عرض میکنم،
بله،
ما میتوانیم به اون مرکز برسیم. حالا ما 7-8 تا حداقل از مهمترین کارهای دیگری که باید انجام، که یکی شما من گفتم نقد مصداقی یا نظارت اجرایی و مصداقی همین مرکزیت مدیریت هست که اون رو حتما باید انجام بده، ولی سایر کارکردهایی که رسانه تو این ایام باید انجام بده رو اگر فرصت دیگری باقی شد، من حرفش تا از مهمترین شو فهرستوار خدمتتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم خانم دکتر جلالی. آقای خیامی الان پرداختند به حوزه بحران و کارکردهای خدمت شما عرض بکنم که رسانه در شرایط بحران، ما الان در شرایط بحران هستیم، تعارف هم با هم دیگه نداریم، و این که توی این شرایط بعد ما بتونیم خبر خوب تولید بکنیم یک نکته خیلی خیلی مهمه. در واقع میخوام برگردم به همون حالا ابتدای بحثمون، اون ضرورت امید و
خردورزی
که شما اشاره کردین. توی شرایط بعد چجوری خبر خوب تولید بکنیم؟
من میخوام ادامه این صحبت های آقای دکتر خیامی که فرمودند که ما در واقع رسانه ها در میانه اتفاقات هستن یه مثال بزنم. ببینید شما وقتی یک مغز دارید که مرکز فرماندهیه، این مغز مبتنی بر یک حواس پنجگانه کار میکنه، میبینه، لمس میکنه، استشمام میکنه، میچشه و در واقع بر اساس محرک های محیطی درکی داره، نوری که به چشم میتابه، زبری و نرمی که هست، در واقع حواس پنجگانه و حتی حواس ششگانه است که دریافت های مغز رو کامل میکنه و یادگیری میاره. حالا شما در فضای در شبکه های اجتماعی هم دقیقا اونا مثل حواس پنجگانه عمل میکنن، دقیقا باید مثل چشم سیاستگزار، چشم در واقع مخاطب، گوش مخاطب، لمسش، خندش، از یه چیزی لذت میبره، لذتش، تمام این اتفاقات وقتی میفته که شبکه عصبی درست کار داشته باشه. ما معمولا میگیم وقتی شبکه عصبی دچار اختلال، دو تا بیماری به وجود میاره، یا پارکینسون یا ام اس. پارکینسون حرکت اضافه است، ام اس فلجه. اگر که در حوزه شبکه‌های اجتماعی ما یه جاهای فلجیم، یه جاهای خیلی حرکت داریم، به خاطر اینه که شبکه عصبی درست کار نمی‌کنه. حالا شما گفتید خبر خوب. ببینید ما اگه بخوایم با رویکرد سنتی به رسانه‌ها، یعنی رویکرد اقتدارگرایانه‌ای که رسانه‌ها دارن، یک رسانه یه چیزی رو تولید می‌کرده، می‌گفته ببینید این قسمت از واقعیت رو، و همه قبول می‌کردن یه تیکه‌ای از واقعیت رو، الان دیگه رسانه‌ها واقعاً اون رویکرد انحصار طلبانه و منحصر به فردی که به تعبیر اورسون ولزیه که یه نمایشنامه بسازه و بعد همه فکر کنن بیگانه‌ها حمله کردن و خودشونو پرت کنن، اصلاً دیگه وجود نداره. من. شما جنگ روایت‌ها دارید و به همین خاطر اولویت با سواد رسانه‌ای مخاطبتونه، مخاطب انتخابگر دارید، دیگه اصلاً اودینس به تعبیری ندارید، کاربر دارید، یوزر دارید. چرا؟ به این خاطر که من از ابزار، همونطوری که آقای شاه زمانی گفت، از ابزارهای مختلف خبرهامو میگیرم. یه نفر میگه وضع خیلی عادیه، یه نفر میگه وضع خیلی خطرناکیه، یه نفر میگه، و بعد از کنار هم چیدن این پازل ها اون گزاره‌ای که مد نظر رو مستفاد میکنم و اون گزاره تعیین کننده اینه که حالا خوب و بد. خوب و بدی دو تا مفهومی هن که من تعیین میکنم که چه خبری خوبه. آیا کشف داروی کرونا که خبر فیکه خبر خوب محسوب میشه؟ آیا ساده لوحی که من فکر کنم که نه اصلا شرایط عادیه دیگه احتیاج نیست مثلا شما رعایت بکنید، آیا این خبر خوب محسوب میشه؟ من فکر نه، خبر خوب خبریه که پیش برنده باشه، واقعیتی که منتقل بشه و باعث ارتقا بشه. ارتقا به نظر من یعنی این چیزی که تعبیر اشرف مخلوقات بودن و این که تمام آنچه که در زمین و آسمانه لیعبدون، تعبیر قرآن هم هست. الان ما در فضای مجازی یا حالا دنیای دومی که تعبیری که آقای دکتر درست میگن بهتر از فضای مجازی یا زیست بومی که دنیای دیجیتال برای ما به ارمغان آورده، الان واقعیتش اینه که این همه چیز در اختیار تو، در کسری از ثانیه میتونی مطلع بشی از آن چیزی که در آن سوی کره ارض میگذره، در کسری از ثانیه میتونی تأثیر بذاری بر آن چیزی که در آن سوی. پس بنابراین خود تولید کننده دیگه این انفعال بیش از اندازه مخاطب که مثلا من الان اینجا دارم رادیو حرف میزنم و یه کسی هم نشسته و گوش میکنه و میگه من این چون رادیو گفت درسته، این اتفاق، این انحصار از بین رفته و این از بین رفتن انحصار یعنی تعدد کانال ها، یعنی یستم اون القول فیتب اون احسنه، یعنی شما باید همه اقوال رو بشنوی، از بهترینش که متناسب با ظرف وجودی خودته از اون استفاده بکنی.
اینجا دو تا مسئله پیش میاد،
هیچ قطعیتی نیست. خبری که میخوام اینو بگم که خبری که به تعبیر من خبر خوبه، احتمال داره به تعبیر مثلا برای کس دیگری خبر بد محسوب بشه.
بله.
نکته ای که آقای دکتر خیامی گفتن نکته بسیار درستی،
من توی این بخش جوابم رو گرفتم. شما گفتید خبری که پیشبرنده باشه.
بله.
الزاماً نباید ارتقا بخش باشه. الزاماً نباید مثلا بگیم آقا داروی کرونا کشف شد. خب این فیک نیوزه، این خبر دروغه، این رو میفهممش. و اینجا دو تا مسئله پیش میاد. نکته اول، رسانه موفق توی حوزه بحران، اگر بخوام لب کلام رو بگم، رسانه ایه که بتونه در بحران به نفع مردم خدمت بکنه،
پیشبرندگی،
پیشبرنده باشه.
ببینید ما الان در دنیای رسانه، من اعتقادم اینه که ما اصلا مشکل چه گفت نداریم. همه محتواها و چه گفت ها هست، ما الان سلیقه چگونه گفت مهمه، اینکه با چه کلماتی، انتخاب کلمه، حتی جابجایی، اینکه اول قید رو بیاریم بعد صفت رو، اول نمیدونم فعل رو بیاریم، اینا همه مهمه تو تأثیر گذاری. آن چیزی که علمای علوم شناختی میگن اینه که ما در رسانه، این که شما فرمودید ابزار همون پیامه، این که من الان از رادیو دارم صحبت میکنم، یکی دیگه در تلویزیونه، یکی داره یه لایو یک شبکه اجتماعی رو زنده انگاری یک شبکه اجتماعی رو میبینه، یا توی فضای مختلفه، اینا هر کدوم مثل قصه لکلک و روبا ظرف متناسبه با پوزه مخاطب رو میخواد. یعنی از لکلک نباید انتظار داشته باشید در ظرف روباه بتونه غذا بخوره.
بله.
و همون محتوای خوب، بنابراین غلبه روایت هاست و جنگ روایت هاست و این وقتی محقق میشه که ما انقدر اشراف رسانه‌ای پیدا بکنیم که دقیقاً بعضی وقتا دیکتاتوری تکنولوژی باعث میشه ما غافل بشیم از اینکه محتوا چقدر مهمه، ولی محتوا ارزشمنده و اینکه دقیق به چه مقدار، به چه میزان، با چه دوزی، با چه سطح و عمقی، برای چه کسی فراهم بشه، اینه که تعیین کننده است. و ما دیگه هیچ قطعیتی در اینکه آیا واقعا این یک طرفه بودنه از بین رفته. من نمیتونم
پیشبرندگی که شما گفتین، من میخوام ساده سازیش بکنم، قابل فهمترش بکنم، بیان درست واقعیت جامعه است،
درست و مناسب
و مناسب،
یعنی تناسب بینه. یعنی من وقتی دارم با یه بچه 7 ساله حرف میزنم، بدونم درست باش چه جوری و با چه میزانی، با چه ادبیاتی حرف بزنم. وقتی دارم با یه سیاستگزار صحبت میکنم، بدونم دارم این تسهیلگری که بین روابط اتفاق میفته، این تسهیلگری که رسانه انجام میده، مدیون انتخاب محتوای درسته. اگر بتونه محتوای درست و به اندازه انتخاب بکنه، اون وقت اون تسهیلگری که آقای دکتر خیامی گفتن محقق میشه.
ولی اینجا آقای خیامی یه بحثی به وجود میاد که چرا مردم رسانه رسمی رو یه جاهایی رها میکنن، یعنی اون اطلاعات مورد نیازشون رو از همون در واقع جهان دیجیتال میگیرن، از فضای مجازی میگیرنش. چه اتفاقی براش میفته؟ بی‌اعتمادی به وجود اومده نسبت به رسانه رسمی؟
عرض شد که ببینید، شاید در طرح سوال یه قدری مثلا واژه ها رو باید به تعبیر ادبا به سفتن مشغولش بشیم، که چرا این سوال، که چرا سراغ رسانه رسمی یه مقطعی ممکنه در این موضوعی نرند و سراغ دیگر منابع دریافت خبر و معنا برن. این به اصطلاح سوال شاید اینجوری مطرح بشه، کی به اون سمت میرن، کی به این سمت؟ چون طبیعی است که انسان وقتی به مقام گزینشگری میرسه، ترکیبی از انتخاب ها داره. اصل این که گاهی اوقات من رادیو گوش بدم، گاهی اوقات به کانال های مثلا پیام رسان هام سری بزنم، یه وقتی با دوستم صحبت کنم. این نظریه استفاده و خوشنودی اصلا مبناش همینه، که میگه که ما با یک گزینشگر مواجهیم. حالا فرمودن خانم دکتر این آدینس، یوزر، پارتیسیپنت، مشارکت یاره، هر چی که هست. پس اصل این که نه تنها در مقوله رسانه، در مقوله اوقات فراغت نمیشه بگیم چرا نمیان شهر بازی، چرا میرن سینما، یا مثلا چرا میره چه میدونم پارک، نمیاد جای دیگری وقت فراغت چه بگذرونه. این سوال درش این پیش فرض است که گویا بناس همه افراد جامعه ما حتما مصرف کننده فقط رسانه های رسمی باشن، حالا که ما این پیش فرض رو نه در منظر حتی سیاستگزاران کشور داریم و نه در منظر عرصه‌ای که معرفتیمون همچین چیزی هست. بنای فراهم هست، به شیوه های گوناگون مردم این رو مصرف میکنن. در مواقع بحران که حالا یه قدری موضوع شما هست، مراجعه به اصطلاح رسانه های رسمی اتفاقا بیشتر میشه، دست کم تو بعد خبر. چند علت داره. علت اولش این است که برخی از منابع اصلا انحصاری هست. من مثال عرض کنم، وقتی که هر روز آقای دکتر جهانپور عزیز که همینجا خدا قوت هم بهشون عرض میکنیم با عنوان سخنگوی این ستاد میان صحبت میکنن، تنها جا یعنی اولین جایی که میان گفتگو میکنن با صدا و سیماست. طبیعی سایر رسانه ها این رو مصرف میکنن. یک دلیلش اینه، در همه دنیا در مواقع بحران برخی، نه تنها حتی در شرایط عادی، برخی از منابع خبری اولین به اصطلاح حرکتش در انحصار برخی از رسانه های رسمی است. طبیعی است، یعنی تا اصلا ما خط ندیم به آقای جهانپور اصلا آغاز گفتگوش رو آغاز نمی‌کنه.
اصلا تعطیلی مدارس فقط از طریق رسانه ملی اعلامش
بر مرجعیت، تصمیم حاکمیتی، تصمیم گیری حاکمیتی است. طبیعی است که رسانه های حاکمیتی این رو اخبار میکنند به عبارتی. دلیلش اینه، در شرایط بحرانی تعداد اخباری که من شهروند باید بیشتر بدانم اونا رو بیشتر میشه. من باید بدونم فردا تعطیل هست یا نیست، ساعت کاری باید بدانم، ترافیک رو باید بدانم، مدرسه ها تا که تعطیل میشن رو باید بدانم و و و و، چون دیگه با زندگی روزمره من یه موضوع علمی نیست که حالا یه گوشه فلان چیز نمون اختراع شد یا نشد، حالا من ندونم.
آقای دکتر خیمی، اجازه بدید ببینید نکته ای که حالا با پیش فرض این که محل مراجعه به رسانه های رسمی کمتر شده یا اعتبار رسانه‌ای رسانه های رسمی کمتر شده، من با این گزاره یه مشکل دارم، ولی یه جور دیگه این فرمایش شما رو من بگم. ببینید ما یه شخصیت حقیقی داریم.
این گزاره نبود، سوال بود خانم.
نه با جلده. پیش فرضتون این بود که یه همچین چیزی وجود داشته. چرا؟
نه گفتم آیا چنین اتفاقی افتاد داده است یا خیر.
من میخوام بگم که ما یه شخصیت، یعنی یه چیزی که در رسانه در علم ارتباطات خیلی مهمه، ماهیت و هویت رسانه‌ایه. ما یه شخصیت حقیقی داریم، یه شخصیت حقوقی داریم. شخصیت‌های حقوقی رسانه‌های رسمی هستند. مثلا آقای دکتر خیامی در حوزه ارتباطات یک شخصیت حقوقی دارن، مثلا مسئول فلان گروه دانشگاهن. این مسئولیت حقوقی به یه جای محل رجوعه، یه جا مثلا پدر خانواده‌ان، یه جا چه می دونم عرضم به حضور شما که اصلا دوست کسی هستن. موضع گیری هایی که در فضای مجازی یا رسانه های غیر رسمی میشه دقیقا مثل همون شخصیت های حقیقی آدم هاست. خود همین آقای دکتر جهانپور امکان داره در توییتر اعلام موضعی بکنن که مال خود شخص آقای جهانپوره، نه مال سخنگوی وزارت بهداشت،
ولی شخصیت
حقیقیشون. حالا توی رسانه هم همین ماجرا هست. یعنی من یه وقتی یک رسانه رسمیه که محل حقوقی داره، یعنی اگر که رسانه رسمی یه چیز رو اشتباه گفت، این اشتباهش کما اینکه دیدین چقدر خورده میشه. چرا این جمله رو گفت؟ چرا این ارجاع رو مثلا به این عمل قبیح داشت؟ در صورتی که تو رسانه غیر رسمی اصلا اینا قبح محسوب نمیشه. که این فضا رو ما باید دقت کنیم، مخاطب ما باید بداند که اگر برای خوشایندی به هر جایی مراجعه میکنه، ولی وقتی میخواد بره دکتر حتما میره پیش دکتر، خودش هم اینو میدونه.
به عبارت دیگه من نکته دوم هم همین بود. این نکته اول، پس این پیش فرض چیز نداره، به اصطلاح این پیش فرض قابل دفاع نیست. مخاطب در همه زمینه‌ها از جمله در انتخاب رسانه‌اش آزاده میتونه استفاده کنه. نکته دوم، تعریف رسمی و غیر رسمی است. رسانه رسمی رسانه‌ای است که جایگاه حقوقی معین پیدا کرده است. بنابراین بسیاری از کانال‌های که در پیام رسانه‌های اجتماعی شکل گرفتن رسمی‌اند، مجوز داره هستن. یه کانال خبری است، حتی ممکنه طنز هم باشه، ولی مثلا مجوز داره، شناخته شده است، ثبت شده اینجا. ممکنه بسیاری از تئاتر خیابانی یه رسانه رسمی باشه. این تئاتر خیابانی چون جایگاه حقوقی داره، مجوز گرفته، قانون نظارت پذیر است، قابل پیگیری است و و الی آخر. بنابراین کلمه رسمی هم از اون چیزایی است که یه مقداری الان در جامعه ما تلقی می شود که اگر رسانه حتما جمعی باشد، اونم از جنس رادیو تلویزیون و مطبوعات باشد، اونم حاکمیتی باشد، رسمی است. این کلمه می تواند توسعه پیدا کنه به لحاظ معنا. اگر شما عرض کردم، این مثالی عرض کردم، اونا هم از نظر ما رسمی هست. نکته سوم بحث سواد رسانه است. شما مجازید به هر یک از رسانه‌ها مراجعه کنید و محتواهایی رو دریافت کنید. اما در شرایط بحران سواد رسانی که تعلیم داده می شود این است که شما برای دریافت اخبار صحیح که بتوانید با طیب خاطر اون رو اجرا کنید به سراغ چه خواهید رفت؟ آیا به سراغ یک منبع ناآشنای مثلا به عنوان سراغ گروه فامیلی میرید؟ مگه که در اون گروه فامیلی که شما تشکیل دادید یه خبری رو به نقل از فلان خبرگزاری مثلا آورده باشن؟ بالاخره من ماسک بزنم یا نه؟ بالاخره دستکش بزنم یا نه؟ بالاخره الان من نون که میخرم چه رفتاری باید داشته باشم؟ نه تنها در عالم رسانه فرمودن، در هر جریان دیگری، در اقتصاد، در بورس، در بازار